بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث چهارشنبه ها درباره جهاد بود و گفتیم که جهاد یا دفاع، که تفاوت این دو تا رو عرض کردیم، گفتم که بحث دفاع یک بحث فطری است و بحث جهاد یک بحث فقهی. جهاد و دفاع برای امنیت، یعنی هدف از جهاد یا دفاع ایجاد امنیت، و امنیت رو هم توضیح دادم که یک امنیت سلبی هست و یک امنیت ایجابی. و تفاوت معنای این دوتا رو هم عرض کردم و گفتم در قرآن یا توی مثلا ذهن مردم، عرف مردم، تا مثلا شاید یه 50 سال قبل بیشتر امنیت وقتی میگفتن امنیت سلبی بود، یعنی همون اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف که گفتیم امنیت سلبی یعنی عدم خوف، عدم تهدید، عدم دشمن، اینا رو میگفتیم امنیت سلبی. و گفتیم که امنیت ایجابی بر امنیت سلبی مقدمه. اینم توضیح دادم که مثلا گفتم تقریبا ها، نه تحقیقا، تقریبا چیزی که امروز بهش میگن که پدافند غیر عامل اینو مثلا میگیم یه نوع امنیت ایجابیه. این که مثلا ساختمون رو چجور بسازیم که در برابر زلزله تهدید نشود، شهرهامون یه جوری باشه که دشمن نتونه توی این شهرها نفوذ بکنه. همین الان هم بعضی کشورها این جوریه که کسی غریبه‌ای که وارد اون شهر بشه امکان نداره بتونه یه آدرسی رو پیدا بکنه، در حالی که مثلا بعضی شهرها اینقدر امنیتش کمه که هر کسی بیاد هر کجا رو بخواد بدون این که بپرسه میتونه پیدا بکنه. ولی بعضی جاها اونطوریه که سوالم بکنید نمیتونید، یعنی آدرس رو پیدا کنید، یعنی شهرشون اینجوری میسازن. خیلی جای دنیا اینطوره. یا حتی گفتم مثلا مثل تلفن، حتی برق، مثلا ما الان وسایل برقی مویت شوریه که یه وسیله برقی که اینجا ساخته میشه دام ببری توی یه کشور دیگه هم بزنی تو برق میشه کار میکنه، ازش استفاده میشه بکنید. وسیله برقی کشور دیگر رو هم بیارید اینجا میشه استفاده کنید. ولی خیلی از کشورها اینطوریه که نه، این تلفن رومیزی فقط تو همون کشور کار میکنه، این تلفن هر کشور دیگه ببری دیگه کار نمیکنه. اینه یه نوع امنیته. این که عرض کردم مثلا فرض کنید بعضی کشورها خط آهنشون یه جوریه که فقط قطار کشور خودشون روی خط راه میره، قطار کشور دیگه رو بیارید راه نمیرود، اصلا توی این ریل کار نمیکنه. اینا امنیته و امنیت ایجابیه. و گفتیم که این جور امنیت، این با روح دین این سازگارتره، این امنیت ایجابی نه امنیت سلبی. این که کاری بکنیم که اصلا زمینه تهدید پیش نیاید. اینا چیزی که جلسه قبلی عرض کردم. هر دوش همجوره، یعنی خیلی مواقع ما این چیزایی رو که الان داریم عمل میکنیم خود اینا برامون تهدید آوره. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم. اینا همین آیات شریف معنیش همین چیز هست. همین یعنی ما اینجوری برنامه ریزی کردیم و بلیزا اینقدرم تهدید برامون زیاده. نخه ابدا اینجور نیست. اتفاهم همون ژاپنی که میفرمایید، همون ژاپن اتفاقا اینجوره. همون ژاپنی که میفرمایید ژاپن، همه چیزش اینجوریه که فقط و فقط تو ژاپنه. یعنی اگر که بری تو هنگ کنگ یا بری تو چین یا تو کره، اون وسیله ژاپنی کار نمیکنه. بله ما اینجوری در کشور رو باز کردیم و اینقدرم الان داریم تهدید میشیم. کجای اسلام اینو گفته؟ خیلی بله همینجوره. بله دو جور. بله یعنی اصلا دنیا اینجوریه. ما همه چیز به هم ریختیم، خیال میکنیم اینجوری که با همه تعامل بکنیم خوبه. حتی کشورهای آفریقایی هم اینجوری نیستن که ما این کار رو میکنیم. هدافند غیر عامل یعنی این که ما امنیت برای خودمون ایجاد بکنیم بدون قدرت نظامی. این معنای هدافند غیر عامله. تعامل یعنی همکاری داشتن، اما همکاری داشتن نه به این معنا که یعنی وسیله ما تو دست اونا کار بکنه، وسیله اونا تو دست ما کار بکنه، نتیجش هم این ناامنی هاست. ببینید حالا خوب نیم اینجور مثالی بزنم، ولی دیگه مجبوری به خاطر فرما شما. این صهیونیستا یکی از کارهایی که میکنند این است، توی مثلا جنگ با حزب الله اینا هم هر وقت که جنگ میشه اولین کاری که میکنند اینه که میان تمام وسایل الکترونیکی حزب الله رو از کار میاندازند. بلیزای یه رزمنده دیگه با فرماندهش نمیتونه تماس بگیره. تلفن داره، بیسیم هم داره، ولی هیچ کدام اینه دیگه کار نمیکنه. این علتش همینه که این امنیتی ایجابی رو رعایت نکرد. مثلا این آقای سید حسن نصرالله خدا حفظش کنه مثلا یه تدابیری اندیشیده برای این کارا که حالا خوب نه حالا اونا رو اینجا بگم، ولی میگم بینید الان دشمن اینجوری داره تهدید میکنه دا. که وقتی این تلفن وسیله ارتباط با فرمانده، اینو اون دشمن وقت راحت میتونه از کار بیاندازه. اما اگر که یه تلفنی بود خاص خود این، اون تلفن وقت نمیتونست از کار بیاندازه. بله جلسه قبلی. بله بار میشه. بله نمیشه. بله همین آردی. نه تو جلسه قبل میگفتم که توی اقتصاد فرهنگی را میگوین، اون جلسه که میگفتم معلوم نبیگن، تو رسانه رو گفتم. خب مطلب بعدی، امنیت نقطه مقابل فتنه است. تو فارسی مثلا ما میگیم امنیت در مقابل آشوب، در مقابل هرج و مرج، ولی توی آیات شریف قرآن یا توی روایات امنیت در مقابل فتنه است. حالا فتنه رو یه توضیح عرض میکنم و بعد اینکه این امنیت چه ویژگی هایی داره. یعنی میخواییم بگیم که اون جهاد باید برای تأمین این امنیت باشد، یعنی هدف این باشد. اصل لغت فتنه به معنی ابتلاء، امتحان، اختبار، آزمایش، یه چیزی که ببریش توی کوره آتش ببینه تا معلوم بشه که واقعیتش چیست، اینو میگن فتنه. مثلا فرض کن که یه انگشتر یا نمیدونی طلاه یا نقره است یا مثلا آهنه، یه انگشتر که الان معلوم نیست چه نوع فلزیه، اینو ببریش تو کوره، اون کوره آهنگری معلوم میکنه که این آهن بود یا طلا بود یا مس. اینو میگن امتحان، اینو میگن فتنه. معنای فتنم اینه ها که یه شرایط سختی پیش بیاد، وقت معلوم بشه کی مؤمنه کی مؤمن نیست، کی مثلا با شماست کی با شما نیست، اینو میگن فتنه. یعنی شرایطی که باطن افراد را و مرزها را مشخص میکند. تو شرایط عادی اینجور اختبار و امتحانی نیست، تو اون شرایط هست. این معنای لغوی فتنه. توی قرآن گاهی فتنه رو به خدای متعال نسبت میده، گاهی فتنه رو به شیطان نسبت میده، گاهی به منافقین نسبت میده، گاهی به مردم نسبت میده. یعنی فتنه های خیلی زیادی توی قرآن مطرح شده. گاهی قرآن میفرماید که مثلا فلان پیغمبر را امتحان کردیم، ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدن ثم ان القینا علی کرسیه جسدن. سلیمانو امتحان کردیم، یه جسدی هم روی کرسیش گذاشتیم، امتحان سلیمان بود و سلیمان علیه السلام هم توبه کرد و استغفار کرد و رکوع و گریه کرد. این که حال این آیه شریف است یعنی چی؟ این از متشابهات قرآن. خیلی درباره این آیه حرف است که یعنی چی سلیمان را یه جسدی روی کرسیش گذاشتیم. اون چیزایی که شاید حالا مطالعه کرده باشی ذیل این آیه غالبا چیزایی که از اسرائیلیاته و به احتمال خیلی زیاد دروغ و جعل باشه. بهترش اینه که حالا بگیم این آیه رو کسا نمیدونیم یعنی چی سلیمان را امتحان کردیم. گرچه مثلا یه چیزایی تو روایات هست شاید درست باشه دا، ولی غالبا این چیزایی که ذیل این آیه هست اسرائیلیاته و دروغه. این مثلا امتحان سلیمان، یا اینکه مثلا درباره حضرت داوود علیه السلام میفرماید که داوود را تو فتنه انداختیم و فتنه داوود علیه السلام این بود که بله دو نفر اومدن که حالا اون دو نفر فرشته بودند و قالو خصمان بقا بعضنا علا بعض، یا اینکه مثلا اون گفت که ان هازا اخی له تسعون و تسعون نعجه بلی نعجتون واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. همین که مثلا حضرت داوود علیه السلام وقتش اینجوری بود که نصف وقتش رو میگذاشت برای عبادت، نصف وقتش هم برای قضاوت بین مردم. بعد فرموده بود که موقعی که من مشغول عبادتم کسی نباید پیش من بیاد. یه موقع وقتی که مشغول عبادت بود دو نفر اومدند، حضرت داوودم حالا ترسید یا تعجب کرد چی که اون دو نفر گفتند که قالو لا تخف خصمان بقا بزر. لا تخف یعنی این که وقت عبادت بود نه وقت قضاوت، به اون دو نفر اومدن. و حالا اون داستانش که دیگه معروفه دیگه، فتنه داوود علیه السلام حالا یا این بود که حرف دو نفر رو نشنیده قضاوت کرد، یا این که فتنه داوود این بود که به علم خودش قضاوت کرد، یا این که فتنه داوود این بود که ابتداءً باید مثلا مدعی حرفشو بزنه بعد منکر، در حالی که اینجا اول منکر حرف خودشو زد بعد مدعی. خب حالا این چیزا مثلا فتنه داووده. یا اینکه مثلا قرآن درباره حضرت موسی علیه السلام و فتناک فتونا، فتنه های مختلفی درباره حضرت موسی علیه السلام. این مهمترین فتنه موسی بود، فتناک فتونا، که موسی توی کاخ فرعون بزرگ شده، یه دفعه خدای متعال برنامه رو جوری کرد که موسی آواره بیابان شد. تا حالا تو بهترین کاخ دنیا زندگی میکرد، حالا شد آواره بیابان، دیگه نه لباس داره نه غذا داره، از زن و بچه و خانواده و خویشاوند جدا شد. یعنی که یه مرتبه اون آسایش تبدیل به این رنج می شود. اینم یه نوع فتنه موساست. این که مثلا فرض کنید که بنی اسرائیل وقتی می اومدن لب رود نیل دست می کردن آب بر می داشتن آب بود، قبطی ها دست می کردن تو رود نیل همین که بر می داشتن خون می شد. این که یک چیز آب بشه یا خون بشود، این یه نوع فتنه بود برای موسی علیه السلام و برای قبطی ها و امثال اینا. درباره پیغمبر اکرمم که چند بار توی قرآن می فرماید که تو را به این کادو لیفتنون که ان بعض لذی انزلنا الیک یا ان بعض لذی انزل الیک، این که نزدیک بود پیغمبر را فتنه بکنند. این که مثلا تو بعضی جنگ ها میگفتن که بریم مثلا کنیزی بگیریم که چنین و چنانه، این یه نوع فتنه بود. یه نوع فتنه این که نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، یه وقت آسایش دارید این خودش یه نوع فتنه است، یه موقع سختی دارید اینم یه جور فتنه است. تمام این فتنه هایی که در مورد پیغمبران علیه السلامه، یا درباره مثلا ابلیس، یا اینکه مثلا این هی الا فتنتک تو زلو به ها من تشا، اینا فتنه است دیگه. بعضی مواقع خدای متعال میخواد یه چیزی رو به آدم بده ولی یه بدنامی هم توش هست. یوسف علیه السلام وقتی میخواست برادر خودش بنیامین رو بگیره ولی یه بدنامی هم اینجا شد، به هر حال به بنیامین تهمت دزدی زدن، به خود یوسف هم زدن دیگه، قالو ان الله اخا، اون برادرش هم قبلا دزدی کرده، یعنی هم به بنیامین هم به یوسف. یعنی خدا حالا وقتی میخواد برادری رو به این برادر بده ولی یه بدنامی هم اینجا درست میکنه. اینا فتنس، امنیت در برابر این فتنه هاست. یعنی امنیت اینه که اینکه مثلا امام سجاد سلام الله علیه تو یکی از دعاهای صحیفه سجادیه، تو یک دعا گمانم 15 بار دعای 21 صحیفه 15 بار میگوید خدایا این سلامتی که حالا داریم این بماند، یه دفعه تبدیل به مرض نشه، یا مثلا فرض کنید حالا آدم خونه داره، خدای نکرده زلزله نشود خونه آدم از بین بره، یا نمیدونم همسر و بچه و فلان داره، اینا رو یه دفعه از آدم نگیره. بله، یکی از همین دوستانی که همینجا میاد ها، یه طلبه بسیار بسیار طلبه خوبی، یه دفعه مثلا دو سال قبل اینجوری شد، در عرض شاید یکی دو ماه همسرش از دنیا رفت، دخترش نمیم سرطان گرفت از دنیا رفت، دختر دیگش ازدواج کرده بود طلاقش دادند، پسرش رو از کار بر کنار کردند، خودشم خونش رو یک کسی بهش تهمتی زد و خونه رو ازش گرفتند، بعدم یه تهمت دیگه بهش زدن، انداختندش آقا رو زندان. یکی از همین دوستانی که اینجا میاد میومد، همش هم یه فتنه است اینا، اینکه 15 بار امام سجاد علیه السلام توی یک دعا میگوید خدایا این عافیت، یعنی همین این چیز، همین وضعی که حالا داریم، این همین جور بماند، این یه دفعه عوض نشه. پس امنیت در برابر این جور فتنه هاست. مطلب بعدی اینه که آیا ایمان برای امنیت یا امنیت برای ایمانه؟ حالا هم جواب شه نگفتم، حالا عرض میکنم. بله هم جواب، مثلا فرض کنید شاید کسی خیال بکنه که این آیه شریفه‌ای که درباره امام زمان ارباحنا فداهه که وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِي، اول امنیت را فرموده و اینکه خوف از بین برود، بعد عبادت. شاید کسی مثلا از این آیه اینجوری استفاده کنه که امنیت مقدمه عبادته، یعنی امنیت مقدم ایمان و اعتقاد و اینا، بعد ایمان، امنیت مقدم ایمان، زل مقدمه، ابتدا انم باید این باشه بعد. ولیکن درستش اینجوریه که عرض میکنم، ببینید حالا من به جای امنیت علم یا معرفت میگذارم، مثال میزنم بعد روشن میشه. آیا معرفت مقدمه بر ایمان یا ایمان مقدمه بر معرفت؟ این مقدم بودن مقدمه ارزشی رو نمیخوام بگم، ما کار به ارزشی ندارم، نه این تقدم و تأخر خارجی رو دارم میگم، یعنی اول آدم باید درس بخونه تا بشود مؤمن، یا اول باید مؤمن باشه تا درس بخونه، کدام یک از این دوتا؟ فهم مقدمه ایمانه یا ایمان مقدمه فهمه؟ درستش اینه که دو جور فهم داریم، دو جور معرفت داریم، یه معرفت ابتدایی، یه معرفت درجه بالا. اول آدم باید علم معرفت پیدا بکنه تا بشود مؤمن، حالا که شد مؤمن تازه معرفت جدید پیدا میکنه. یعنی علم مقدمه است برای ایمان و ایمان مقدمه است برای یه علم بالاتر. مثلا فرض کنید تا آدم درس نخونده که نمیدونه خدایی هست، توحید رو یاد نمیگیره، اول باید درس بخونه تا توحید رو یاد بگیره و ایمان بیاره، حالا که ایمان آورد و اعتقاد به خدا پیدا کرد، حالا تازه یه چیز جدید یاد میگیره، میفهمه یه چیزی هست به نام عرش، یه چیزی هست به نام لوح و قلم، یه چیزی هست مثلا به نام مثلا تقدیرات. یعنی ابتداءن علم، بعد ایمان، بعد هم علم. این همین رو میشه توی رابطه بین امنیت و ایمان گفت. یعنی اول باید ایمان باشد تا امنیت درست بشه. وقتی که امنیت درست شد ایمان قوی تر می شود. یعنی امنیت وسط بین دو تا ایمانه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. اونی که اول ایمان بیاره این به یه امنیتی میرسد. یعنی ایمان برای آدم امنیت میاره. مثلا کسی که مؤمن باشه انشاءالله جهنم نمیره. خب این که کسی ایمان بیاورد جهنم نمیرود، یعنی یه امنیتی پیدا میکنه دیگه. یعنی از یک خطری، از یه تهدیدی به نام جهنم نجات پیدا میکنه. پس ایمان باعث میشود که یه نوع امنیت پیدا بکنه. بعد این امنیت باعث میشه که او وقت یه درجه بالاتری از ایمان به دست آورد. بله درست دیم. بله اگر اونطوری که شما میفرمایید بخواید نگاه کنید که اصلا همه دین بحث امنیته. همه دینا دو نفر که به هم میرسن باید سلام بکنن. سلام یعنی چی؟ یعنی همون امنیتیه. یعنی همین دو نفر که به هم میرسن، آقا از ناحیه من به شما خطری نمیرسد، اونم میگه منم به شما کار ندارم، از ناحیه منم خیالت راحت باشه. این معنای سلام اینه دیگه. یعنی آقا من پشت سر شما حرف نمیزنم، آبرو شما رو لکه‌دار نمیکنم، به مالتون دست درازی نمیکنم. این معنی سلام، همون امنیت شد دیگه. اسلام یعنی چی؟ سلم بودن، تعدی نکردن، تجاوز نکردن. این هم بس امنیت. ایمان و مؤمن و یؤمنونه و اینام که همه همون کلمه امنه. یعنی اگه اینجوری بخواد نگاه کنی که اصلا همه یه دین میشه بحث امنیت. فقط حالا بعد میگم که با امنیت بیرونی داریم و امنیت درونی داریم و این حرفا، اینا رو بعد اشاره میکنه. میکنه بله بله میشه دا. اینجوری میگوییم، بله میگوییم که اول باید اطاعت خدا بکنید، اول باید عبد خدا باشید تا به امنیت برسید. وقتی که به امنیت رسیدید حالا مرتبه بالاتر عبودیت رو پیدا میکنید. عبودیت مقدم است برای امنیت و امنیت مقدم است برای مرحله بالای عبودیت. اون که گفتم حالا مثلا کسی ایمان بیاره انشاءالله جهنم نمیره، اونم مقصودم این بود که این آیه شریفه که میفرماید که قل ما ادری ما یفعل بی بلا بکن، که حالا بعضی ها زیل این آیه همین چیزا رو گفتند. ما ادری ما یفعل بی بلا بکن، من چه میدونم که حالا شما بهشت میرید یا جهنم میرید. دیگه اون دیگه دست خدای متعال. پس اینم یک نکته که امنیت مقدم است برای مرحله بالای ایمان، ولی ایمان درجه پایین مقدم است برای امنیت. مثالش هم همین گفتم که همین اعتقادات. بله بله همین شده. یعنی نسبتشون تعاکسه و همینجور تأثیر متقابل روی یکی دیگر. مطلب بعدی اینه که امنیت دو تا بعد داره، یک بعد مادی یک بعد معنوی، یا به عبارت دیگه یک بعد دنیوی یک بعد اخروی، یا به عبارت دیگر یک بعد ظاهری یک بعد باطنی، یا یک بعد شهادت و یک بعد غیب باطن. یعنی امنیت دو بخش داره، دو مرحله داره. اینجوری نیست که همیشه امنیت را توی قدرت جستجو کنیم، تو قدرت مادی. بله بعدن اینو شاید مطرح بکنم که مثلا جهاد یا جنگ برای امنیته، امنیتم به وسیله قدرت تأمین میشه، اما نه قدرت فقط نظامی. مثلا یک بعد خیلی مهمش قدرت منطق، نه منطق قدرت. الان خیلی از این فیلسوف هایی که مثلا فیلسوف اخلاق هستند و مثلا نیچه، اینا کتاب می نویسند درباره این که قدرت یکی از فضایل اخلاقیه. خب اینا بهش میگن اخلاق قدرت. جالبم اینه که این نیچه که این حرفا رو میزد همیشه میگفت که هرچی آدم قلدرتر باشه بهتره، هرچی هم که آدم مثلا فرض کنید تواضع داشته باشه، مثلا حلم داشته باشه، این بده. نیچه یه فکر اینجوری داشتم و هیتلرم که آلمانیه، نیچه هم آلمانیه دیگه، یعنی هیتلرم تو همین مکتبه، هیتلر تو مکتب نیچه بزرگ شده دیگه. میگفت که هرچی آدم بیشتر بکشی، هرچی جنایت بیشتر بکنی، این بهتر است. آخرش خود همین نیچه آخر عمرش اینجوری بود که یه موقع داشت با یه اسب چوب میبرد، چوب زیادی و بار اسب کرده بود، اسب خورد زمین. این نیچه دلش رحم اومد، اومد چوبا را از روی اسب خالی کرد که اسب از زیر چوبا بتونه در بیاد. دلش رحم اومد به حال این حیوان، حیوانم بلند شد، همچنین که بلند شد یه لگد زد نیچه رو کشت. میگن که نیچه یه عمر همش خودش داشت میگفت که دل رحمی بده، یه جا خودش دل رحمی کرد همونم به ضررش شد. بله وقتی بگیم که قدرت امنیت میآورد، ولی قدرت رو قدرت نظامی معنا نمی کنیم. مثلا یه نوع قدرت خود اخلاقه، دین یه نوع قدرته، خود دین. چه آدم چه دینی داشت، نفس این که یه نفر بر حق، یکی بر باطل، خود همین بر حق بودن این خودش یک نوع قدرته. یعنی قدرت رو قدرت عام بگیریم. اگر اینجوری نگاه کنید وقت یه وقت از این دید به قرآن نگاه کنید، ببینید چقدر آیات قرآن درباره قدرته، یا روایات که الا ماشاءالله زیاده. اما عرض کردم قدرت رو نه فقط قدرت نظامی بگیریم، یعنی قدرت به معنای عام خودش. بگی قدرت رسانه هست، قدرت اقتصاد هست، قدرت سیاست، قدرت فرهنگ، قدرت دین، قدرت زبان و امثال این چیزا. خب عرض کردم که امنیت دو تا بعد داره، یه بعد مادی یه بعد معنوی. بعد مادیش که خوب روشنه، بعد مادیش همین که یک کسی به یکی تجاوز نکند. این قدرت، این بعد مادی بعد مادی امنیت، این همین چیزیه که تو کتاب‌های کلامی و فلسفی به اسم فلسفه نبوت ذکرش میکنند. این کتابایی که مثلا خوندیم به عنوان اعتقادات، اینا وقتی که میخوان بگن انسان نیاز دارد به پیغمبر چی میگن؟ فلسفه نبوت. اینجوری میگن دیگه، میگن که انسان مدنی به طبعه، انسان باید با هم زندگی بکنن. وقتی هم که با هم زندگی بکنن تضاد منافع پیش میاد، دعواشون میشه، این میگه این فرش مال من، اون میگه مال من، این میگه من اینجا بشینم، اون میگه من اینجا بشینم، دعواشون میشه. وقتی که دعوا میشود باید یک قانونی باشه و این قانون قانون گذار میخواد و اون قانون مجری قانون میخواد. اون قانون گذار و مجری قانون اون همون میشود نبوت. نبوت رو اینجوری مطرح میکنن دیگه، مردم نیاز دارن به قانون، قانون اگر من بگذارم که هیچ کس زیر بارش نمیره. یک کسی باید قانون گذار باشه که معجزه داشته باشه که مردم بدونن او یه سر و گردن از بقیه بزرگتره تا قانون او را بپذیرند. اگر مثلا من به یه نفر بگم دستتو بیار ببرم، او هیچ وقت دستشو نمیاره. اما اگر یک کسی که معجزه داره و میدونن خطا نمی کنه و میدونن چیزی هم برای خودش نمیخواد، او بگوید دستتو بیار تا ببرم، وقت دستشو میاره. این همون بحث فلسفه نبوته. این که تو روایات هستن، یک کسی توی کوفه میگه دیدم یه نفر میخواست آب بخوره، انگشت نداشت. بهش گفتم دزدی کردی دستو بریدن؟ گفت که آره. گفتم که کی دستتو بریده؟ گفت که بهترین خلق خدا دستمو برید. گفتم دستتو برید تازه میگی بهترین خلق خدا؟ گفت بله، اون که دست منو برید بهترین آدم بود. یه موقع من دزدی کردم، منو گرفتن بردن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، ایشونم خب شاهد داشت و دست منو برید. ولی وقتی که دست منو برید به امام مجتبی علیه السلام فرمود که این آقا این دزده، این مهمان منه، اینو ببرش تو مضیف، تو اتاق مهمانی خونه ازش پذیرایی بکن و دارو هم بیار که دستش رو مداوا کنه، دستش خوب بشه. تا موقعی هم که دستش خوب نشده نگذار از خونه بره بیرون. میگه من تو خونه امیرالمومنین بودم، هر روز بهترین غذا رو به من میدادند. تا حدود 40 روز تا دستم خوب شد. بعد که دستم خوب شد امام مجتبی منو برد پیش امیرالمومنین، گفت که پدر این دستش خوب شده، آزادش کنم بره؟ فرمود که نه، این پولو بگیر ببرش تو بازار، بگو هر لباسی دوست داره انتخاب کنه برش بخر. میگه منو برد بازار، منم گشتم گرونترین لباسی که بود پیدا کردم، گفتم اینم میخوام. اون لباس امام مجتبی بر من خرید. من تو بازار که پوشیدم و میومدم، با امام مجتبی که میومدیم هر کی میرسید به من سلام میکردن، نه به امام مجتبی. بعد میگه منو آوردن پیش امیرالمومنین، گفت لباس برش خریدم آزادش کنم؟ فرمود نه. بپرس ببین که چند تا زن داره، چند تا بچه داره، مال کدام شهر، کجا میخواد بره، سوغاتی بر همه زن و بچه هاش بخر بهش بده، خرج مسیرش هم بهش بده. حالا که میره شهرش که یه روز سر کار نمیره، یه مدتی هم فعلا حالا مثلا بیکار باید بگرده تا کار پیدا کنه. اینا همه رو به من داد، بعد آزاده میکرد. ولذا میگم دستمو برید، اما بهتری خلق خدا بود. خب اینجور چیزا که اینا فلسفه های امامت، فلسفه های نبوت، اینا همه تازه همون بعد مادی امنیته. اینا میشه بعد مادیش، یعنی اینکه قانون میخواهیم، مجری قانون میخواهیم، قانون گذار باید یه ویژگی هایی داشته باشه و امثال اینا. خب این تازه اون قسمت تلخش، شیرینش که دیگه خدا میدونه. خب و اما جنبه معنوی امنیت، که جنبه معنوی از جنبه مادی همیشه مهمتره. جنبه های معنوی امنیت ها، بین اول توضیح بدم که چجور جنبه معنوی از جنبه مادی مهمتره. مثلا حال به عنوان مثال وزارت اطلاعات و نیرو انتظامی و ارتش و سپاه و بسیج، اینا جنبه های مادی امنیته. اما جنبه معنوی امنیت همین درس اخلاق یا مثلا درس اعتقادات، تفسیر قرآن، روزه سید و شهدا علیه السلام، اینا اون جنبه های معنویه و اینا اثرش خیلی بیشتر از اوناست. علت این که میگیم جنبه معنوی بر جنبه مادی مقدمه اینه که مثلا الان این آقایونی که اینجا نشستن، اونا که چاقند بیشتر آدمند یا اونایی که لاغرند بیشتر آدمند؟ یا آدم بودن به چاقی یا لاغری نیست؟ هیچ کسی نمیاد آدم بودن رو با چاقی یا لاغری مقایسه کنه. این شاهدینی که جنبه معنوی اصله، نه جنبه مادی. اگه جنبه مادی اصل بود میگفتن هر کی چاق‌تره، هر کی سنگین‌تره، این بیشتر آدمه. یا مثلا اگر یه نفر یه جا بدنش قطع شد، از آدم بودنش هم کم شد یا نشد؟ یا آدم بودن به این بدن نیست؟ کسی که دستش یا پاش قطع میشه آدم بودنش کم نشده. این شاهده اینه که پس جنبه معنوی اصله، نه جنبه مادی. ای که خیلی وقتا آدم میره سر یه سفره میشینه، اون غذایی که من دوست دارم او بر سفره است، پلومم نیست. اگرم واقعا هم دوست دارم اونو بخورم، ولی اون طرف سفره، بگمم که اون غذا را به من بدید، آبروم میره. اون غذا رو دوست دارم ولی بخوامم اونو بخورم، آبروم میره. اینجا هر کسی باشه میگه آبروم بماند، حال نخوردم اونم نخوردم طوری نیست. خوردن اون غذا جنبه مادیه، حفظ آبرو جنبه معنویه. تمام مردم میگویند که آبرو حفظ بشه اون غذای رو نخوردی طوری نیست. یعنی جنبه معنوی مقدم است بر جنبه مادی. اگر کسی بخواد بگه مادی مقدمه، باید بگه که آبرو رو بلش کن، اون غذا رو بدید من بخورم، ولی اون که همه بهش پشت بدن بعد بهش بگن. ولی کم کسی این کار رو میکنه. هر کسی پولش رو خرج آبرو میکنه، اما کسی نمیاد آبرو رو خرج پول بکنه. این دلیل اینه که میگوییم همیشه جنبه معنوی بر جنبه مادی مقدمه. همه مردم دنیا اینو قبول دارند. این که مثلا فرض هر جای دنیا یه افرادی رو میگن این آبرو داره، این شخصیت داره، این احترام داره. آبرو داشتن، شخصیت داشتن، احترام، اینا جنبه های معنوی، جنبه مادی که نیست. اگه مادی ملاک بود باید میگفتیم که مثلا این آقا 3 گوش داره، من 2 گوش دارم، پس این بهتر از منه. در حالی که کسی اینجوری حساب نمیکنه، حتی کمونیستا. یعنی همیشه جنبه معنوی بر جنبه مادی ترجیح دارد. و امنیت یه بخشش جنبه های معنویه. این که مثلا قرآن میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، این همون جنبه معنوی امنیته که نام خدا یا ذکر خدا امنیت می آورد، اعتقادات امنیت میاره، همین ایمان آوردن به پیغمبر امنیت میاره در برابر عذاب قبر و عذاب جهنم و این حرف. پس امنیت 2 بخش داره. مثلا این که فرض کنید فلان نظامی اما خودکشی میکنه، این معلوم میشه یعنی کدام جنبه امنیت رو نداره؟ نظامیه و خودکشی میکنه، اون جنبه معنوی امنیت رو نداره. جنبه ظاهریشو که داره، خودش اصلا نظامیه. خیلی آدم ها هیچی امکانات ندارن ولی با یک آسایش زندگی میکنن. بعضی خیلی پول دارن آسایش ندارن. یعنی این همه اون مسئله جنبه معنوی امنیت. پس توی دفاع یا جهاد میگوییم هدف اصلی امنیت، و امنیتم به قدرت نیست، به قدرت منطقه، فکر، استدلال، ایمان، اینجور چیزا میشه اصل توی امنیت. یا یعنی بعد جهاد باید اینجوری تأمین بشود. بقیه اشتی انشاءالله جلسه.